کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
یادتان هست نوشتم که دعا می خواندم، داشتم کنج حرم جامعه را می خواندم. از کلامت چه بگویم که چه با جانم کرد، محکمات کلمات تو مسلمانم کرد. کلماتی که همه بال و پر پرواز است، مثل آن پنجره که رو به تماشا باز است. همه عمر دمادم نسرودیم از تو، قدر درک خودمان هم نسرودیم از تو. من که از طبع خودم شکوه مکرر دارم، عرق شرم به پیشانی دفتر دارم. شعرهایم همه پژمرد و نگفتم از تو، فصلی از عمر ورق خورد و نگفتم از تو. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. سلام، بعد از ظهر 27مین روز از ماه بهمن شما به خیر و نیکی. سال روز شهادت امام هادی علیه السلام، امام دهم شیعیان رو که زیارت نامه استوار ارزشمند جامعه کبیره منقول از ایشونه رو به شما دوستداران حضرتش تسلیت عرض میکنیم. برنامه رو با شعری از حمید رضا برقعی در مدح و تعزیت حضرت هادی علیه السلام آغاز کردیم. دعوتتون میکنم در ققنوس امروز با شعر آیینی و ادبیات همراه باشید. آنچه امروز در برنامه ققنوس خواهید شنید: گفتگو با سید اکبر میرجعفری، شاعر آیینی و برگزیده جشنواره شعر فجر. سیمرغ و گفتگو با شیوا مغانلو، مترجم، درباره ادبیات مذهبی پاکستان. رویدادهای ادبی، روزشمار ادبی و ویراستار. در کنار همه این بخش ها همراهی و مشارکت شما در ققنوس خواسته قلبی ماست. امروز از شما دعوت میکنیم با اشعار و دلنوشته هاتون در وصف حضرت هادی علیه السلام برنامه رو همراهی بکنید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. امیدواریم که تا پایان برنامه امروز تا حوالی ساعت 16:04 بعد از ظهر شنونده برنامه ققنوس باشید و با پاسخ دادن به پرسش برنامه مشارکت بکنید و همراه باشید با برنامه خودتون. با نخستین بخش برنامه همراه باشید. شنوندگان محترم، چنانچه دیروز شنونده برنامه ققنوس بوده باشید، گزارش مختصری از مراسم اختتامیه 15 جشنواره شعر فجر خدمت شما عزیزان ارائه دادیم و اسامی برخی از برندگان رو هم اعلام کردیم. در مراسم اختتامیه جشنواره شعر فجر که روز گذشته صبح در تالار وحدت برگزار شد، برگزیدگان 15 دوره این جشنواره معرفی شدند. در بخش شعر نو دو کتاب به صورت مشترک برنده شدند. کتاب امان نامه سروده سید اکبر میر جعفری از نشر قو و کتاب پرنده بی آسمان سروده محمد رضا روزبه از نشر آریا شهر. در این بخش از برنامه میزبان جناب آقای سید اکبر میر جعفری صاحب کتاب امان نامه خواهیم بود که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای سید اکبر میر جعفری، سلام گرم ما رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه ققنوس شبکه رادیویی فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام عزیزانی که صدای من رو میشنوند. در خدمتتونم.
خیلی خیلی متشکرم جناب آقای میر جعفری. امیدواریم که موفقیت هاتون روز افزون باشه. امان نامه کاری بدی در ادبیات آشورایی هست و این مجموعه شعر آشورایی امان نامه در قالب نامه تنظیم شده. قدری راجع به مجموعه شعر خودتون و تحلیل شعر برای ما بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خدمت شما عرض شد، همینجور که شما فرمودید این کتاب در واقع تمام شعرهاش در قالب نامه تنظیم شده. بعد محتوای نامه ها خب طبیعتاً در قالب شعره. البته همه شعرهای این مجموعه هم سپید نیست، یه بخشیش غزل هم هست، یه تعدادش غزل هم هست. اما این که نامه ها به چه شکله، چجوری شکل گرفته،
در واقع این پرسش رو اگر بخوایم به صورت صریح مطرح بکنیم، این که ایده کتاب شعر امان نامه از کجا اومده و مخاطبان این نامه هایی که این کتابی که در قالب نامه تنظیم شده مخاطبانش چه کسانی هستن؟
ببینید، شاید ایده اولیه از اینجا به ذهن من رسید که بعضی از مفاهیم عاشورایی رو ما میتونیم در قالب نامه برای بعضی از شخصیت‌های مؤثر در حوزه عاشورا طرح بکنیم. وقتی که چنین چیزی به ذهن من رسید، من این موضوع رو یه مقداری ادامه دادم و دیدم که خب این ظرفیت رو داره که به اصطلاح در واقع این گسترشش بدم این رو و تعداد نامه‌ها به این حد برسه که شکل و شمایل کتاب پیدا بکنه. اما نامه‌ها عرض کردم، محوریت نامه ها شخصیت های مربوط به عاشورا هستند، شخصیت های مربوط به یاران امام حسین هستند و کسانی که بعضی هاشون از زمان حال به حضرت نامه نوشتن، گاهی وقتا کسانی از زمان وقوع واقعه کربلا به زمان ما نامه نوشتن. به این شکل این مجموعه شکل گرفته. البته بعضی از نامه ها هم پیوست دارن که تو اون پیوست ها هم در واقع شعرهایی گنجانده شده که به نوعی به محتوای نامه مربوط میشه.
بله، این محتوای نامه چه هست که پیوست هایی هم براش نوشته شده؟
یک بار دیگه بفرمایید صداتون.
این محتوای نامه چه هست که پیوست هایی هم براش نوشته شده؟
عرض کردم ببینید بستگی به نویسنده نامه
بله.
و گیرنده نامه داره. خب یعنی شعری که اتفاق افتاده توی این کتاب فقط با همین عنوان نویسنده و گیرنده معنا پیدا میکنه، یا بهتر بگیم معناش تکمیل میشه. بعد برای این که در واقع شعرهای توضیحی هم این نامه ها داشته باشن، معمولا بعضی از نامه ها پیوست دارن که عرض کردم اونها هم در قالب شعر هستن.
بسیار عالی. جناب آقای میر جعفری، این دوره از جشنواره شعر فجر رو شما به عنوان یک شرکت کننده و به هر حال کسی که از سال 71 تجربه چاپ اشعار رو در مطبوعات دارید و فعالیت خودتون رو آغاز کردید، چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید خدمت شما عرض شود شاید من نتونم قاضی خوبی، قضاوت کننده خوبی درباره این دوره از جشنواره باشم، چون بالاخره کتاب من اتفاق یکی از اتفاقاتی که برای کتاب من افتاده اینه که برگزیده این جشنواره شده. اما در کل میتونیم به اصطلاح سیر تحولات جشنواره رو از سالی که شکل گرفت تا الان بررسی بکنیم. مثلا اینکه خب الان تو این دوره ها مبنای داوری و مبنای جوایز که در واقع داده میشه به افراد کتابه، اگر هم جوایز غیر از این باشه خب جوایز جنبیه. اما خب اصل جشنواره که شکل گرفته بود تو سالهای نخستین اینجوری نبود. شاید این که کتاب باشه از جهاتی خب جشنواره رو جمع و جور میکنه، یعنی اولا این که خب جشنواره تصمیم گرفته که در واقع همه کتاب‌های شعری که در یک سال گذشته چاپ شده اینها رو بررسی بکنه و این هم خیلی به صاحب اثر مربوط نیست، یعنی ناشر هم میتونه تصمیم بگیره که کتابش رو بفرسته برای جشنواره، یا حتی فکر میکنم خود ارشاد هم بعضی از کتاب‌ها رو تهیه میکنه. خب این یه تفاوته، در حالی که شاید خیلی از جشنواره ها به این شکله که شما خودتون باید اثرتون رو شرکت بدید جشنواره، ولی خب جشنواره فجر این ویژگی رو نداره.
بله، در سال روز شهادت امام هادی علیه السلام هستیم، لطفاً یک شعر از این مجموعه کتاب امان نامه رو برای ما و شنوندگان بخوانید، چنانچه در دسترس شما هست. اگر شعری از این کتاب در دسترس نیست، یکی دیگر از شعرهای خودتون رو برای ما بخوانید.
چشم،
متشکرم.
یه شعر از این کتاب براتون.
متشکریم، سپاس و فراوان. جناب آقای میر جعفری،
خدمتتون عرض شود که این شعر از فاطمه بنت حزام، یعنی ام البنین، به فاطمه بنت رسول الله.
بسیار عالی.
که فرزند توست در باطن من و مادری کردم او را از بطن تا حماسه، چنان که شکل رشید برادری را کامل کند و به خاک افتادنش پیش پای برادر باشد، که ادب نه کسب سعادت نه سعی حق طلبی است، به غیر خاک شدن هرچه هست بی ادبی است، و اکنون دقیقه اوست به خودت می سپارم فرزندت را، و شگفتا من که فرزم را در میانه میدان فارغ می شدم، پس با احتیاط بیرون بیار تیر نشست در چشمش را، بال و پرش باش که دستهایش را، کنارش باش که عمود آهنین فرقش را، به دامن بگیر سرش را که از فراز است، و فرمود سزای هر زخم بوسه ایست بهشتی، پس آنگاه داغش را از آغاز با من باش.
بسیار زیبا، خیلی متشکرم. سپاس فراوان جناب آقای سید اکبر میرجعفری صاحب کتاب امان نامه، برگزیده بخش شعر آیینی 15 جشنواره شعر فجر، براتون بی نهایت آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار نگهدارتون.
من هم از شما و تمام شنوندگان خداحافظ.
متشکریم، خداحافظ شما. خداحافظ. امروز از شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواستیم که با اشعار و دلنوشته هاتون در وصف حضرت هادی علیه السلام برنامه ققنوس رو همراهی بفرمایید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست.
به یادت داغ بر دل می نشانم، به دیده خون به دامن می کشانم، چون ایگر نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، نیستان را به آتش می کشانم. فرارسیدن شهادت امام هادی علیه السلام به عموم شیعیان و مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت می دهد. اعظم قلی‌زاده هستم از ایشان. خدا نگهدار. متشکرم.
ما هم از شما تشکر میکنیم شنونده محترم. سرکار خانم فضلی زاده هم این دو بیت رو برای ما ارسال کردن. من درختی خشک بودم در مسیر باد غمها، با نسیم گنبدش گلقنچه شادی گرفتم، او اجابت میکند بی آنکه حتی خوانده باشد نامه هایی را که من از اهل آبادی گرفتم.
خواهم امشب بگویم شعری برای نگاهت، یک سوره رحمت بخوانم از مصحف روی ماهت. میخواهم امشب بگردم دور کرامات چشمت، احرام عرفان ببندم با زائران نگاهت. میخواهم امشب خدا را در عرش چشمت ببینم، ای کهکشان هدایت در پرتو مهر و ماهت. ای عصمت صد روشن تزویر شب پرپرت کرد، آینه ها را سرودی این از تنها گناهت. لرزی در کان هستی وقت نزول غم تو، ترسم بگیرد جهان را یک روز طوفان آهت. ای هادی نسل آدم، ای وارث اسم اعظم، منظور هستی تو هستی، آیات قرآن گواهت. من عاشقی بی پناهم، شبگرد گم کرده راهم، مهر دهم هادی عشق کو آفتاب پناهت. با لحظه شرقی غم امشب تو را گریه کردم، مولای من این غزل غم تقدیم داغ نگاهت. متشکر. سید محمد حسینی هستم.
آقای خانم رسولی هم برای ما شعری ارسال کردند. قبری که پیشاپیش در این خانه کندی، تنها به چشمش سجده و آه سحر دی، در شهر قربت خیزتان بهتر که تنهاست، از همجواری با شما خیری مگردی، مردی گریبان چاق افتاده به خاکش، می شد پدر را مو به مو در این پسر دید. متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خاطر همراهیتون با برنامه ققنوس. ساعت 15:21 است. همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 16 ادامه خواهد داشت. در این لحظه از برنامه بخش سیمرغ رو تقدیم حضورتون میکنیم و همونطور که ابتدای برنامه هم وعده دادیم، مطابق دوشنبه ها قرار گفتگویی داریم با سرکار خانم شیوا مقانلو از مترجمان خوب کشورمون تا ایشون درباره ادبیات مذهبی پاکستان برای ما و شما صحبت بکنن. سرکار خانم مقانلو به محض اینکه به ما بپیوندن حتما صحبت های ایشون رو خواهیم شنید. سرکار خانم مقانلو، سلام گرم من رو از برنامه ققنوس رادیو فرهنگ پذیرا باشید. سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام خانم استاد‌سوار عزیز، عصر شما و شنوندگان گرامی بخیر.
سپاس فراوان، با شما همراه میشیم در بخش سیمرغ برنامه ققنوس تا این بار برای ما درباره ادبیات مذهبی پاکستان صحبت بکنید. در خدمتتون هستیم. شاید کمتر بشناسیم این.
بله، تشکر می‌کنم. مرسی. حقیقتش اینه که خب ما قاعدتاً باید نسبت به ادبیات کشورهای همسایه‌مون، به خصوص اونهایی که به لحاظ ریشه‌های فرهنگی، بله، مذهبی و زبانی با ما اشتراکات بیشتری دارن، خب شناخت بیشتری هم داشته باشیم.
درسته.
اما در واقعیت چندان این گونه نیست. یعنی ما خیلی شاید درک و شناخت درستی نسبت به ادبیات پاکستان، به خصوص ادبیات معاصرش نداریم.
بله.
حالا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. ادبیات پاکستان در چند رده مختلف و زیر گروه مختلف ادبی کارهای مهمش رو میتونیم تقسیم بندی بکنیم.
بله.
که یکی از مهمترین و پرخواننده ترین و محبوب ترین گونه های ادبی در پاکستان ادبیات مذهبی هست.
بله.
یعنی ادبیاتی که کاملا به طور مشخص به آموزه های دینی میپردازه، در قالب داستان، در قالب رمان و به قولی ادبیات تعلیمی و حکمت آمیز هست، که همچنان هم در طول همه این سالها مخاطبان خودش رو داشته. شاید یک دلیلی که به هر حال ادبیات پاکستان بیشتر از اون که مثلا در کشور ما ایران مطرح باشه، برای یک سری مخاطبان جهانی مطرح شده، انگلیسی زبان بودن یه بخش عمده از جامعه ادبی این کشوره.
درسته.
خیلی جالبه که بدونیم ناشران پاکستانی اکثرشون به زبان انگلیسی مسلطن، بنابراین به راحتی میتونن کتاب‌های نویسندگانشون رو برای کشورهای دیگه و مردم دیگه معرفی کنن.
یعنی آنچه که ما اینجا به اسم ترجمه معکوس نام میبریم در اونجا بسیار رایج هست و این اتفاق به راحتی میفته.
بله، دقیقاً همینطوره. یعنی آنچنان اصلا نیازی به مترجم واسطه
بله.
نیست، خیلی به راحتی میتونن اون کار رو به دیگران هم معرفی بکنن.
بله.
ادبیات مذهبی پاکستان، خب همونطور گفتم، به طور مشخص پایگاه‌های مردمی خودش رو داره. خب در این حال بر بار دراماتیک داستان‌ها هم استواره. یعنی اگر که مثلا یک بحث مذهبی داره در مورد فرزن حلال و حرام مطرح میشه، اون در قالب شما میبینید مثلا یک داستان شورانگیز عاشقانه مطرح میشه، مثلا در قالب یک داستان تاریخی مطرح میشه. من همینجا این رو هم اضافه کنم که البته ما شکل‌های دیگه، گونه‌های دیگه ادبی هم داریم که در پاکستان خیلی طرفدار دارن، از جمله داستان‌هایی که مربوط به اون مقطعی از تاریخ پاکستان هستن که این کشور هنوز از هند جدا نشده بود به عنوان کشور مسلمان.
بله.
در واقع ما اون منطقه رو به نام منطقه شبه قاره میشناختیم و میشناسیم. و زمانی که حالا استثمار و استعمار انگلیس اونجا حاکم بود و تحت سلطه انگلیس ها بودن، داستان های مربوط به اون مقطع زمانی و مبارزات و مبارزات استقلال طلبانه و جدا شدن، اون داستان ها هم همچنان جالبه که برای مردم پاکستان حتی قشر جوان امروزیشون جالب هست و خوندنی.
بله سرکار خانم مغانلو، آیا فهرستی در دست دارید که چند کتاب رو از ادبیات مذهبی پاکستان به ما و دوستان معرفی بکنید؟ حالا نکته جالب اینجاست که ما نسبت به ادبیات افغانستان هم باز با توجه به ترجمه های انگلیسیشون آشنا شدیم و چند سباهی هست که به دامنه کتاب های ما و به کتابخونه های ما به واسطه نویسندگان معروفش راه پیدا کرده. اگر از ادبیات کتاب های خوب مذهبی پاکستان هم سراغی دارید برای ما و شنوندگان معرفی بکنید ممنون میشم.
خواهش میکنم. مرسی. بله کتاب های پاکستانی، کتاب های ادبیشون خب غالبا به زبان اردو هست. شما به نکته خیلی خوبی هم اشاره کردید در مورد کتاب هایی که در افغانستان منتشر شده و به اصطلاح گل کرده. همون مسئله ورود در واقع به بازار جهانی هست که حالا به واسطه همین ترجمه شدن انجام میشه و خب حداقل من و خیلی از همفکران من معتقدیم که ادبیات معاصر ایران هیچ کم نداره. یعنی اگر ما میتونستیم در واقع از اون مکانیزم های ورود به درستی استفاده بکنیم و خب حمایت ها و برنامه ریزی های بیشتری وجود داشت، قطعا ادبیات ایران میتونست خیلی بیشتر مورد توجه واقع بشه. و ما از چند کتاب اگر من بخوام نام برم و چند نویسنده که همونطور که گفتم در عین داشتن پایه های مذهبی این داستان ها اما اون ابعاد دراماتیک و داستانی هم توشون قوی هست.
بله.
مثلا یک نویسنده خیلی معروفی دارن به نام انتظار حسین که ایشون با یک رمانی به نام بستی خیلی گل کرده. نویسنده دیگه ای دارن که ایشون خانوم هست و با اینکه خب از نظر سنی حالا مربوط به مثلا گروه های سنی قبل تره اما هنوز هم کارهاش خیلی خونده میشه و بین جوان ها محبوبه به نام بانو قدسیه که ایشون یک رمان بسیار معروفی داره به نام شاه کرکس.
بله.
که در دقیقا در این رمان شاه کرکس میاد و یه سری آموزه های مذهبی رو خیلی جالب بیان میکنه و این کار توی پاکستان و اون منطقه شبه قاره و بخش از هند خیلی طرفدار داره. نویسنده دیگه دارن به نام قرة‌العین حیدر.
بله.
که ایشون هم رمانی داره به نام رودخانه از آتش که باز کار مورد توجهی بوده.
بله.
همینطور میتونم از عمیر احمد نام ببرم با رمان پیر کامل. میتونم از شوکت صدیقی نام ببرم که باز یک کار خیلی خوندنی داره با یه اسم خیلی جذاب و زیبا به نام روستای خداوند.
بله.
و بالاخره از عبدالله حسین هم اینجا میتونم یاد بکنم که ایشون با یه کتابی به نام نسل‌های غمگین خودشون رو خیلی معرفی و تثبیت کردن.
بله خیلی خیلی متشکرم سرکار خانم مغانلو از استقلال کشور پاکستان نسبت به هند یاد کردید و گفتید چقدر در مورد همین مقوله کتاب و داستانهای با بنمایه‌های دراماتیک شکل میگیره و خوبه که یادی بکنیم از اقبال لاهوری که در واقع یک ایده یک کشور مستقل رو برای مسلمانان هند مطرح کرد که در نهایت هم منجر به ایجاد کشور پاکستان شد و اون اشتراک فرهنگی و علاقمندی و عشقی که اقبال لاهوری به زبان فارسی داشت و حتی به زبان فارسی هم شعر میگفت. خیلی خیلی سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدارتون.
متشکرم.
خداحافظ.